الرحیم. عرض کردیم که نوع سوالاتی که در این زمینه میشه جواباش مفصلا مطرح خواهد شد، ولی بعضی از سوء تفاهم ها میشه. مثلا یکی از دوستان سوال کرده است اگر امام صادق می‌فرماید اسلام لباس خاصی را مطرح نکرده است و خیر و لباس کل زمانه لباس و اهلهی، پس روحانیت این لباس را چرا می‌پوشند؟ و جوابش روشن است، لباس روحانیت امروز این است، مثل که لباس ارتش امروز این است. ما که نگفتیم لباس کل زمانه یعنی همه مردم باید متحد و شکل بشن، چه بسا در بعض از روستاها، چه بسا در بعض از جاها لباسشون این است. لباس هر زمان، مقصود این است که اسلام در این امور دخالت نمی کنه. ترجمه فرمایید. اسلام آمده است تا رهبری بکند انسانها را که به سلامت و سعادت زندگی کنند. اما این که حالا مسافرت میرن با هواپیما برن یا با ماشین یا با قطار، این ربطی به اسلام نداره. لباس اینجوری پوشن یا اونجوری پوشن این ربطی نداره. بله، افرادی هستن که میبینیم توی جامعه برخلاف مشهور حرکت میکنن. مثلا میبینیم که لباسهای مخصوصی میپوشن برخلاف اونجوری که تو جامعهشون هست. نمیخوام اسم ببرم، نام ببرم، بگویم ممکن است ذهنا به بعض از افراد متوجه بشه. این لباس شهرته، یعنی یک کسی امروزه بیاد لباسی را که در زمان حضرت به شما ارشد به این که پیغمبر اکرم متداول بوده امروزه بپوشه تو خیابونه قم را بره. شدیداً از جانب اسلام منهی شده و این لباس شهرته. خالف تعرف، انسان برخلاف رویه عرف عمل کنه برای اینکه انگوش نما بشه، این آدم خودخواهیه. اسلام چه این دستوری نداده. این یه مسئله است که باید روشن بشه. این یه مطلب. مطلب دیگر این است که چرا مولا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه تا موقعی که با او بیعت نکرده بودن بعد از دوران عثمان چرا خانه‌نشین شدن؟ یک بحثی است بسیار مفصل، این در روزهای آینده ما مطرح می‌کنیم تحت عنوان نقش بیعت. اصلاً بیعت چه نقشی در مقام رهبری داره؟ رهبری اسلام با بیعت چه نسبتی داره با هم دیگه؟ این یه بحثی است بسیار اساسی و بسیار مهم و زنده که امروزه بسیاری از نویسندگان و علما و دانشمندان تو این مسئله اختلاف نظر فاحش دارن. ما باید این مسئله مطرح بکنیم. این مسئله را ما دقیقاً مطرح خواهیم کرد. بحثی که امروز به ترتیب طبیعی که ما اینجا یادداشت کردیم تحت عنوان این است: فقاهت شرط زعامت است. اشارتا قبلا عرض کرده بودیم که از دلائل و شواهد در این زمینه بیش از این دست نمی آید که فقاهت شرط زعامته. همین، یعنی کسی که برای مقام زعامت انتخاب می شود باید فقیه باشد. یعنی یکی از شرایط لازمه در ولی مسلمین فقاهت است. همین، نه اینکه هر فقیهی بالفعل دارای مقام ولایت و زعامت است، نه این نیست. دلائل که می فرماید الفقهاء و امناء و رسول، یا اینکه مولا امیر المؤمنین می فرماید ان اولاهم بهذا الامر اقواهم علیه و اعلمهم بامر الله فیه، یا اینکه می فرماید لولا ان اخذ الله على العلماء ان لا يقاروا على كذبة ظالم ولا سغب مظلوم، مقتضای این روایات این نیست که بالفعل این مسئولیت رهبری و زعامت بر عهده کل فقیه است، نه. پس این دلائل چه میگوید؟ این دلائل صرفاً شایستگی را میرساند. یعنی یک فقیه جامع الشرائط، عالم به سیاست زمانه، این شایستگی برای زعامت دارد. اما این شایستگی این منصب را برای او فعلیت میده؟ نه، فعلیت دادن فرع شناسایی و انتخاب مردم است. مثلا فرض کنید که ما اینو شرح خواهیم داد، نقش مردم در انتخاب ولی امر در عصر غیبت مقصودم بود با این کلام. مثالی که میخوام بزنم این مطلب دیگری است. ببینید موقعی که پیغمبر اکرم می فرماید امامان و خلفای من از عترت من هستند، آیا مقصود این است که کل افراد عترت با هم همه در یک زمان امامان؟ آیا شما از این عبارت این را میفهمید؟ یا اینکه در هر دوره امام متصدی امور مسلمین از عترت است؟ ببینید، تکرار میکنم، اگر پیغمبر اکرم فرمود خلفای من امامان معصوم عترت من هستند، و از عطرت من هستم. آیا اون چی که از این کلام فهمیده می شود کدام یک از این دو فرض است؟ فرض اول این که تمام افراد عطرت همه با هم در یک زمان امام هستند. این فرض اول. فرض دوم اینه که در هر زمان امام وقت از عطرتن. کدام فرض درسته؟ فرض دوم. و همچنین است اون موقعی که بگوید فقها خلفای من هستند، اونجا گفت عطرت امامان شما هستند، اینجا گفت فقها خلفای من هستند. آیا معنای این که خلفای من هستند اینم دو فرض داره؟ یعنی همه فقها با هم هر یک جداگانه در یک عصر و در یک زمان خلیفه من هستن و اولا به تصرف در شؤون عامه مردم هستن. این فرض اول. فرض دوم این که در هر زمان اون کس که برای زعامت و تصدی شؤون عامه مسلمین خواهد بود از فقها باید باشد. این فرض دوم. اصلا متعارف از القاء چنین کلام بر جامعه همین است و بس. توجه فرمودید؟ به شما عرض شد به این که یعنی این که حضرت عالی می فرمایید موقعی که شاه را از این کشور بیرون کردیم مسئله اداره شؤون مسلمین در این کشور از پیغمبر سؤال کردیم چه کسی بایستی، اون وقت فرمودن برید سراغ فقها. ها ازش چی میفهمین؟ اگر در زمان حضور بود حضرت میفرمود برید سراغ عطرت، ازش یکی میفهمیدی. حالا که در عصر غیبت است پیغمبر گفته برید سراغ فقها، یعنی بگردید تو تمام قرا و قصبات ایران و سایر کشورهای شیعه نشین هر چی فقیه هست همه را جمع کنید بیاین رو کرسی خلافت بشونید. این معنیشه؟ این که معنیش نیست، اصلا معقول نیست. گوش بده ببین چی میگم. اصلا معقول نیست این مسئله. چرا معقول نیست؟ چون ما یه قانون دیگه هم داریم. عرض کردم اسلام همه جای مطلب را خونده است، همه مشکلات جامعه اسلامی را مد نظر قرار داده است و برای هر کدام نسخه علاجیه نوشته است. مولا امیر مؤمنان صلوات الله علیه در نامه شماره 47 از نهج البلاغه که به دو فرزندش امام حسن و امام حسین مرقوم داشتند فرموده است: اوصیکما و جمیع ولدی و اهلی و من بلغه کتابی به تقوی الله و نظم امرکم. به دو چیز حضرت توصیه می کند، یکی تقوا. تقوا یعنی چه؟ تقوا به فارسی یعنی پروا، پروا داشتن. پروا داشتن یعنی تقوا داشتن. تقوا در لغت عرب از وقایه است. وقایه یعنی تحفظ، تحفظ یعنی تعهد. یعنی انسان کامل، انسان تربیت شده باید پروا داشته باشه، باید تعهد داشته باشه. انسان بی قید و بند نیست، انسان مقید است. المؤمن ملجم، مؤمن در چارچوبه تقیدات زندگی میکنه. تعهد یعنی تقید به چی؟ به قانون. هر جامعه قانون دارد. اون جامعه سلامت به سلامت و سعادت زندگی می کند که افرادش به قانون پابند باشند. پس تقوا یعنی پابند بودن به قانون. یعنی اولاد من، فرزندان من، شیعیان من، هر کس این نامه به او میرسد، اگر میخواهید به کمال انسانی برسید، اگر میخواهید سعادت را در بر بگیرید، اگر میخواهید به سلامت زندگی کنید، شرط اول پابند بودن به قانون است. این شرط اول. علیکم اوصیکما به تقوى الله، این حرف اول. دویم و نظم امرکم، باید به زندگی، به جامعه نظم بدید. بی نظمی یعنی پشت با پا زدن به اسلام. نظم ما بعد در بی نظمی است یعنی چی؟ اسلام دستور می دهد بایستی جامعه اسلامی نظم داشته باشد و در سایه نظم زندگی کند تا سعادتمند باشد، هم دنیا هم آخرت. حالا ببینید دو فرضی که ما کردیم کدامش طبق نظمه، کدامش خلاف نظمه. اگر مقصود پیغمبر اکرم که وقتی شاه را از کشور بیرون کردید همه فقها ها بدون این که با همه مشورت بکنن ها، هر فقیهی مثلا فرض کنید 200 فقیه تو قم هست، 30 تا تو اصفهان هست، 40 تا توی مشهد هست، اینا بدون این که دور هم بنشینن همه متصدی زعامت امور مسلمین و صاحب نظر در تمشیه امور باشن و واجب باشه بر مسلمین که حرف تک تک اینا را بشنون. این نظم یا بی نظمی است؟ این کمال بی نظمی است، کمال هرج و مرجه. کی اسلام چنین دستوری میدهد؟ ولذا قانون نظم ایجاب میکند که فرضیه دوم، فرض دوم درست باشد که زعیم از میان فقها بایستی انتخاب شود. سید جمال الدین اسدآبادی در یک مقاله من ازش خوندم میگفت تو اون مقاله، اون موقع بر جامعه هرج و مرج و بی نظمی و از همگسستگی و فروریختگی حاصل می شود که همه افراد در صدد اصلاح باشند. تک تک افراد هر یک صاحب نظره و میگه اونی که من میگم درسته، اونی که من میگم باید اجرا بشه، اونی که تو میگی اشتباهه. چون تک تک شد بین حساب دیگه. اینجور نیست. ولذا مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه در کتاب مکاسب صفحه 63 و 64 دو تا عبارته، یکی تو صفحه 63 است، یکی تو صفحه 64. این عبارتی که الان عرض میکنم اختصاص به ایشون نداره، فقهای حاضر، فقها همه میگن، امام رحمت الله علیه آقای خویی در نوشته‌هاش مکرر این مطلب را تأکید داره و اون این است: که مراعات قانون نظم در جامعه حاکم است بر همه قوانین اسلامی، چه احکام اولیه چه احکام ثانوی. باز وحدته شورا اگر شد، شد باز وحدت. شما اگر صبر بکنید من بشورم چند صفحه میاد. نقش مشورت در رهبری امت، اونم یه بحثه، عجله نکنید. احتمال بدید که این مسئله به نظر این حقیر نیز رسیده باشد و درباره اون مطلبی به عرض میرسانم. اجازه بدید نه شرط در هیچ یک از دلایل این شرط وجود نداره. خب ببینید، محقق انصاری این عبارتشه: إقامة النظام من الواجبات المطلقة. إقامة النظم در جامعه از واجباتی است که استثناء پذیر نیست. یعنی این قانون بر همه احکام، چه احکام اولیه چه احکام ثانویه، حاکم است. هر حکمی از احکام اگر با قانون نظم برخورد کرد محکوم است. ولذا ما با این قانون مسئله مقام رهبری را تقیید میکنیم. برای اقامه نظم باید رهبر و مسئول اجرای شؤون عامه تمرکز داشته باشه، یک جا باشه. تشتت در تصمیم گیری برای اداره شؤون یک ملت یعنی از هم گسستنی و از هم پاشیدگی، یعنی حکومت هرج و مرج. مقصود از ولایت چیه؟ یعنی اداره شؤون سیاسی در شؤون عامه مسلمین. یعنی اینکه امروزه این معاهده را ما با کشور ایتالیا در امر مثلا فرض کنید فرهنگی یا اقتصادی که مربوط به ثروت ملی ماست، ما این معاهده را امضا بکنیم یا نه؟ اون فقیهی که تو مشهده میگه نه، اون فقیهی که تو اصفهان میگه آره، اون فقیهی که تو اونجاست، میدونی چی میشه؟ این همین ها چکارش کنیم؟ اون میگه من ولایت دارم. اگر شما ولایت را برای همه فقها ثابت بکنی، همینو میشه معناش. با هم بدون این همه با هم یک صدا این حرفا میزنن. تقدم و تأخر اینها، یعنی ما باید یک حساب سنجی درست بکنیم. بله تو ببینیم اون آقایی که تو اصفهان زودتر گفت یا اون آقایی، اینا شوخیه، این حرفا شوخیه. گوش بدین، اداره ببینید همون اداره امور کشور، اداره امور کشور باید نظم داشته باشه. بایستی شایسته ترین فقیه را، ببینید، شایسته ترین فقیه را بر عنوان مسئول شناسایی کنیم و نظر او را متبع بشماریم. این نظم. البته ببینید به ذهن خطور نکنه که در رأس امور یه نفر بودن این نمی سازه با شورایی بودن اسلام. این بحث را ما مفصل می کنیم، این بحث مفصل خواهد شد. حالا صحبت اینه که مستفاد از روایات باب، از روایات مربوطه بیش از این نیست. وقتی که میگوین الامام من العتره، یعنی امامان از میان عترت برای مردم معرفی میشن. وقتی گفتن رهبران و خلفا در عصر غیبت از فقها هستند، یعنی از میان فقها رهبر باید معین شود. حالا این تعیین چگونه است؟ این بحثی است که الان میکنیم. اتفاقا ما از همین فعنی استفاده وحدت کردیم. شما فقط صبر داشته باش، از این فاء فعنی استفاده کردیم، یعنی نه همه. خب مطلبی که الان مطرح میکنیم عنوانش این است: تعیین به تنصیص و تعیین به توصیف. قبلا هم اشاره کردیم تعیین ولی امر مسلمین دو قسم است: یا به تنصیص یا به توصیف. به تنصیص یعنی چه؟ یعنی نام و مشخصات ولی امر مسلمین بالخصوص ذکر بشه. دست علی رو میگیره بلند میکنه، اون وقت میگوید من کنت مولاه فهذا علیون مولاه. دقیقا مشخص میکنه که خلیفه بعد از من این شخص است. این تعیین به تنصیص. و همچنین هر امامی امام بعد خودش را با نام و مشخصات معین میکنه. اینو میگن تعیین به تنصیص. چرا تعیین به تنصیص در این مورد است؟ علتش این است که خلفای 12 گانه بعد از پیغمبر شرطشون عصمته. عصمت امر خفی برای مردم امکان ندارد به عصمت شخص پی ببرن. هرگز نمیتونن بفهمن که این شخص موسی بن جعفر آیا دارای مقام عصمت هست یا نیست. امکان پی بردن به اون برای مردم میسر نیست. ولذا چون مقام عصمت در امام شرط است و امکان ندارد مردم به این مقام پی ببرن، بناچار بایستی اون معصوم قبل مشخص بکنه امام بعد خود را. این تعیین ولی امر مسلمین به تنصیص. و اما تعیین به توصیف. تعیین به توصیف در مواردی است که شرایط لازمه برای مردم قابل احراز هست، یعنی مردم میتونن مشخص کنن چه کسی دارای این اوصاف هست یا نیست. ولذا فقهای جامع الشرائط به عنوان شایستگان، ببینید میگم شایستگان، فقهای جامع الشرائط به عنوان شایستگان به مردم معرفی شدند. اما من الفقها من کان صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهوا مطیعا لامر مولاه و هل مجرا. ان احق الناس بهذا الامر اقواهم عليه و اعلمهم بامر الله فيه. ببینید وصف میگه حضرت، شناسایی این وصف در افراد شایسته برای مردم امکان پذیره. خب مقصودم از مردم آحاد مردم نیست، یعنی خبرگانی را از میان خود انتخاب میکنن و اون خبرگان اون شایستگی را در مورد انتخابشون شناسایی میکنن. ولذا نقش مردم در تعیین ولی امر نقش یافتن واجد اوصاف لازم است و تشخیص شایستگی است. الان عرض میکنم که با تشخیص، اول تشخیص میدن به وسیله خبرگانشون، اول تشخیص میدن و بعد انتخابش میکنن، که با همین تشخیص و انتخاب بیعت مردمی انجام میگیره. خب حالا این سوال پیش میاد، اکنون آیا این گونه توصیف که از جانب شرع شده است و تشخیص مردمی، اینا با هم توأم شد دیگه، توصیف از جانب شرع و تشخیص و انتخاب از جانب مردم، این دوتا موجب شد که یک شخصی به عنوان ولی امر مسلمین متحلی به این منصب والا بشود، حالا این انتصاب است یا انتخاب؟ این کدوم از این دوتاست؟ ببینید از جانب شرع یعنی مافوق به توصیف تعیین شده نه به تنصیص، از جانب عامه، یعنی عامه از عموم ها، یعنی عموم مردم، تشخیص و انتخاب صورت گرفته. حالا اسم ای را انتصاب بذاریم یا انتخاب بذاریم، این یه مسئله. مسئله دیگر، بیعت در این میانه چه نقشی را ایفا می کند؟ اینم مسئله دوم، در این باره بحث می کنیم انشاءالله.